به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام دوستان گلم، عزیزان جان، امیدوارم که شاد و سرزنده و خرم باشید. برنامه چله‌نشینی ادبیات. اولا اسم این برنامه رو گذاشتم چله‌نشینی به دلیل اینکه شروع این برنامه تا کنکور حدود 40 روز ما فاصله داریم و البته اشاراتی به اون چله نشینی معروف عرفا هم میکند که به حال سیر و سلوک عارفانشون و اون کارها رو اون مراقبت رو انجام میدادن و شما هم برای کنکور به هر حال باید بشینید و کارهاتون رو انجام بدید و این اسم با مسما رو ازش استفاده کنید و از این فضا رو. اما این برنامه برای چه کسانی است؟ برای تمام بچه‌هایی که برنامه مشخص و منظمی در ادبیات خوانی برای کنکور سراسری ندارند یا برنامه سردرگمی دارند یا خودشون به حال سردرگم کردن خودشون رو یا به حال چیزی شبیه. برای دوستان عزیزی که مشاورین محترمشون برنامه خیلی دقیقی واسه شون دادند، این برنامه من نیست. برای کسانی که طبق برنامه قبلی که خودم بدم دارن برنامه جارو و روتین رو برحال و کارهای ویژر انجام میدن، خب اون برنامه رو انجام میدن ادامه بدن چون الان وسط اون برنامه هستن. پس این برنامه مشخصا کسانی رو هدف قرار داده که برنامه دقیقی ندارن، دچار سردرگمی هستن و البته این بچه ها میتونن در سطوح مختلفی باشند. نکته بعد، زمانی که برای این برنامه در نظر گرفتم 1 ساعت در روزه، یعنی حدود 60 دقیقه در روز. چرا میگم حدود 60 دقیقه؟ بخاطر اینکه این زمان متوسط ماست. ممکن است گاهی اوقات بعضی از دانش آموزان با صلاح دید مشاور یا طبق به حال یک برنامه کلی تری این 60 دقیقه رو اندکی هم افزایش بدهن. برنامه هم برای نظام جدید است هم برای نظام قدیم است. به حال ساختار اصلی برنامه مشترک. هر جایی که من گفتم فارسی دهم، دوستان نظام قدیم اینو ترجمه کنن به فارسی دو، فارسی سال دومشون. هر جا گفتم فارسی 11 ترجمه کنن به فارسی سال سومشون و هر جا گفتم فارسی 12 نظام جدید ترجمه کنن به فارسی پیش دانشگاهی شون، که این برنامه برای هر دو گروه باشد. البته در منابعی که براتون قرار خواهم داد به صورت مکتوب این رو خودتون خواهید دید. اما این برنامه نیاز به تعیین سطح داره که دانش آموز و شما دوست عزیز من بدونی که خودت در چه وضعیتی قرار دادی. اونهایی که با روند کاری بنده آشنا هستن میدونن دانش آموزان رو تقسیم میکنیم به A, B, C. دانش آموزان گروه A دانش آموزایی هستن که ادبیاتشون جز نقاط قوتشونه. دانش آموزان گروه B دانش آموزایی هستن که ادبیاتشون متوسطه، یعنی ادبیات فارسیشون جز نقاط ضعفشون نیست. و دانش آموزان گروه C دانش آموزایی هستن که ادبیات جز نقاط ضعفشون هست. اما ما چگونه متوجه بشویم که خودمون در کدوم گروه قرار داریم؟ ملاک هایی بهتون میدم و طبق این ملاک ها میتونید متوجه بشید. اگر شما در کل سال، در کل سال کنکورتون بفرض کنید که 20 تا آزمون تا حالا شرکت کردید. وقتی میگم آزمون یعنی آزمون درست حسابی، آزمونی که به هر حال زمان داشته، آزمونی که به هر حال امنیت آزمون درست رعایت شده. یک آزمون درست حسابی، نه آزمونی که به هر حال خیلی راحت زدیم، بدون زمان زدیم، امنیتی آزمون نداشته. گاه میرسید که سوال رو مثلا قبلا دیده بود. این آزمون ها نه، آزمون های درست هم. این 20 آزمون رو ملاک اگر قرار بدیم، میانگین دانش آموزانی که 75 به بالاست در تمام این آزمون ها، یعنی میانگینشون در آزمون اینه، حالا ممکنه یه آزمون کمتر هم زده باشن، یک آزمون رو بیشتر زده باشن، میانگین 75 به بالاست، اینا دانش آموز گروه A. دانش آموز گروه B دانش آموزی است که میانگینش در این آزمون هایی که داده بین 60 تا 75%. دانش آموزان گروه C دانش آموزایی هستن که میانگینشون زیر 60% بوده است. نکته مهم، آیا امکان دارد دانش آموزی از گروه A در برنامه، در وسط برنامه یا گروه C بیاد گروه B، گروه B بیاد A، تغییرات آیا داریم یا نه دیگه ما اگه گروه A بودیم تا خود کنکور دیگه گروه A میمونیم، گروه B بودیم گروه B، گروه C؟ نه خیر، امکان تغییر کاملا وجود داره. همونقدر که ممکنه دانش آموزی به هر حال نقطه قوتش باشه ادبیات و با کار نکردن بره تو گروه B یا C، ممکنه برعکس هم باشه، دانش آموز طی مسیر پیشرفتایی کنه و خودش رو به گروه بالاتری برسوند. اما اگر دانش آموزانی باز هم این میانگین رو ندارن، نمیتونن داشته باشن، به حال جمع‌آوری اطلاعات واسهشون سخت هست، راهی که وجود داره یک آزمون تعیین سطح شما بدهید. آزمون تعیین سطحی که بنده پیشنهاد میکنم برای شما، برای بچه‌های نظام جدید از کتاب موج آزمون الگو، آزمون شماره 44، و برای بچه نظام قدیم از کتاب موج آزمون الگو، آزمون شماره 25 رو کار کنن بزنن. به حال با همون وقتی که من اونجا نوشتم کاملا شبیه آزمون جدی و درصد بگیرن، درصداشون رو با این درصدهایی که من گفتم مقایسه بکنن و تعیین سطح انجام بشود. این از تعیین سطح. اما اگر بخوایم بریم یه مقداری محتوایی تر با برنامه به هر حال آشنا بشیم، برنامه شامل دو قسمت اصلی است و یک سری زیر قسمت ها. یک قسمت آزمون هاست، آزمون هایی که شما باید بدید، آزمون هایی که در منزل میدید، منظورم آزمون های به هر حال آزمایشی نیست، گرچه اونها هم در دل این دیده شده است، آزمون هایی که در منزل میدید. دانش آموز گروه A هر روز یک آزمون باید بزنه، دانش آموز گروه B یک روز در میون یک آزمون میزنه، و دانش آموز گروه C 3 روز یک بار، یعنی 2 روز در میون یک آزمون میزند. این بیس و اون ساختار اصلی آزمون. اما نکات بسیار زیادی باید توضیح بدهم، البته این فقط یک قسمت از برنامه بود. قسمت دوم برنامه ما تیک لیسته که حالا خدمتتون خواهم گفت، قسمت خیلی مهمی. دانش آموز گروه A هر روز یک آزمون میزنه، گروه B 1 روز در میون، و گروه C 2 روز در میون، یعنی 3 روز یک بار میزنه. فقط دقت کنن، دانش آموزان گروه A از 7 روز هفته فقط 6 روزش رو آزمون میزنن، 1 روزش رو نگه میدارن بدون آزمون، که حالا بهتون میگویم که این چیست. اولا اگر روزی شما آزمون آزمایشی میدید، آزمونی میدید که در مدرسه ازتون گرفتن، یا مشاور محترمتون از شما یه آزمون ادبیات داره میگیره، همون جایگزین این میشه. یعنی لازم نیست دوباره یک آزمون علاوه بر آزمونی که میدید با این برنامه بزنید، یک آزمون میدید. آزمونی که خواهید دید و اون رو انجام خواهید داد باید با چه کیفیتی برگزار بشه؟ یک، حتما با وقت باید بزنید آزمون رو، بدون وقت فایده نداره. دو، حتما بررسی کنید سوالات رو، تمام سوالات بررسی هم طولی انجام باید بشه، هم به صورت آزمون تک آزمون. تک آزمون مشخصه، شما یک آزمون میدید، وقتی که تموم شد رفع اشکال میکنید، اونا که مشکل داشتید و به حال اونجا یاد میگیرید. بررسی طولی آزمون یعنی چندین آزمون، یعنی تا الان، یعنی فرض کنید شما مثلا هفته دوم برنامه چله نشینی هستید، چند تا آزمون دادید تو این برنامه. رابطه طولی یعنی این که بنده در لغت تو این چند تا آزمون چند تا غلط داشتم، در املا چند تا غلط داشتم، در تاریخ ادبیات، در آرایه و و و و در لغت که غلط دارم کدوم تیپو غلط داشتم. یعنی حتما یک برگه برمی‌دارید، می‌نویسید آزمون شماره 1 که مثلا فردا می‌زنید یا هر روز دیگه می‌زنید، غلط‌ها و نزدهاتون رو می‌نویسید، یعنی در لغت، در املا، در تاریخ ادبیات، در آرایه، در دستور زبان، در قرائت، و نوع غلط هم تعیین می‌کنید. مثلا یه غلط داشتم املای شمارشیه، که بعداً آزمون 2، آزمون 3، آزمون 4 بیاد بغل اینها، و شما در رابطه طولی متوجه بشید که مثلا شما در قسمت لغت، در لغات مربوط به فلان اشکال دارید، که وقتی میخواید برگردید به منابعمون اونجا بدونید که دقیقاً چی رو باید بخونید. نکته بعد، وقتی که آزمون رو زدید، فرض کنید امروز یک آزمون میزنید، یک روز خاصی یک آزمون میزنید، بررسی هم کردید، بررسی طولی هم انجام شد، امروز یکی از کارهای مهم شما اینه بدترین بحثتون در آزمون انتخاب کنید. مثلا میبینید که امروز من هر 3 سوال آرای ادبی رو غلط زدم، یا 2 تا نزدم یک غلط زدم، بدترین بحثم در این آزمون آرایه بود، یا لغت بود، یا تاریخ ادبیات بود، یا هر کدوم از مباحث. اون روز بعد از آزمون مراجعه میکنید به منابع برای اون بدترین بحثتون. اگر بدترین بحث شما لغت بود، میرید لغت میخونید امروز ادامه تایمتون و و و و و. پس یک نکات خیلی مهم ما این است. اما اینجور نیستش که ما بگیم میرید لغت میخونید همینجوری خب بی‌محابا لغت میخونید. خیر، اولا نگاه میکنید که اشکال آزمونتون کجاست، دوما نگاه میکنید که آزمونی که زدید سرفصلش چیست، و با استفاده از تیک لیست ها میرید سراغ خوندن اون. مثال میزنم، شما میبینید که امروز آزمونی که داده بودید آزمون کلیه فارسی 11 یا همون مثلا فارسی سال 3 نظام قدیم یا فارسی 11 نظام جدید بود، و لغت رو مشکل داشتید، کاری که میکنید بعد آزمون، بدترین بحثتون که اگر لغت بود میرید سراغ خوندن لغات فارسی 3 یا همون لغات فارسی 11. حالا به چه شیوه بخونیم؟ اگر گروه A، گروه B، گروه C چه چیزهای اولویت خوندن داره در اون لیست، در اون تیک لیست برای شما گفتم. یک وقتی هم اینجا قرار میدید، درست شد؟ این وقتی که اینجا قرار میدهید به هر حال یک 30 دقیقه از شما گرفته، یعنی خود آزمون با بررسی خود سوالات و اینها گرفته. مراجعه به منابع بر اساس اینکه شما وضعیتتون چجوریه ممکنه 10 دقیقه، 20 دقیقه یا کل 30 دقیقه باقی مونده از شما بگیرد. این مفهوم آزمون. نکات بسیار مهم دیگه‌ای براتون دارم. ببینید، یکی از زمیمه‌های اصلی آزمون، یکی از سرفصل‌های اصلی آزمون، سرفصل به نام تیک لیست، که تیک لیست چله‌نشینیه، براتون به عنوان زمیمه دوستان عزیز من قرار دادن. یک چیزهایی از شما باید مطمئن بشین اینا رو کار کردید، تیک بزنید بره. البته گروه A، گروه B و گروه C تیک لیستاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، اما من کل این تیک لیستا رو یه بار فقط تیتراشو می‌خونم تا خودتون به طور مفصل و دقیق‌تر ببینید و بدونید که هر گروهی باید کدومش رو در چه حدی انجام بده. تیک لیست های ما اگه بخوام خیلی سریع بخونم، یک واژه‌نامه فارسی دهم یا همون دوم نظام قدیم، دهم نظام جدید و دوم نظام قدیم، دو واژه‌نامه فارسی 11، سه واژه‌نامه فارسی 12، دوستان نظام قدیم هم میتونم بگن سوم و پیش، چهار تشابهات معنایی لغت، پنج لغات غیر واژه‌نامه، شش لغات دروس مشترک دو نظام که بسیار مهمه و براتون طبق یک به زمینه قرار خواهم داد چه درسای مشترکه. فقط بدانید و آگاه باشید 25 102 کتاب ها مشترک کاملا و 12 102 شبه مشترکه. اینها ما رو بسیار دقیق که در آوردم. بعد گروه های گروه کلمات املایی در اون کتاب، بعد تشابهات املایی، بعد لغات ایام خیز، آیات و احادیث عبارات عربی، دستبندی های لغت، مفاهیم پرتکرار قرابت، درسنامه های آرایه، تکنیک های املا یعنی قرینابی و ای متد، مؤلف اثر تاریخ ادبیات، صفحات نکته و تست تاریخ ادبیات، جدول تناوبی تاریخ ادبیات، مرور مفاهیم فارسی 10 یا فارسی دوم نظام قدیم، مرور مفاهیم فارسی 11 یا فارسی سوم نظام قدیم، مرور مفاهیم فارسی 12 یا فارسی پیش نظام قدیم، تکنیک های قرائت معنایی، فیلم تشبیه استاره، تکنیک های آرایه، درسنامه گروه اسمی یعنی وابسته ها، وابسته های وابسته، درسنامه نقش کلمات یعنی نقش اصلی و نقش تبعی، درسنامه ساختمان واژه، درسنامه نوع جمله یعنی گذرا بودن، پایه و پیرو و غیره، درسنامه شیوه بلاغی، درسنامه انواع حذف، درسنامه سیر تاریخی کلمه، درسنامه انواع واژه، درسنامه انواعها، درسنامه تکنیک ببخشید و تکنیک های دستور، و البته برای نظام قدیم واژ تک واژ و واژه هم که خب منحصر برای خودشونه. اینجور نیستش که هر دانش آموزی چه تو گروه A، چه تو گروه B، چه گروه C باید همه اینا رو انجام بده. نه، اینا تیک خورده، تیک لیسته. اولا اینجا تیک خورده که مثلا به فرض واژه نامه فارسی 11 ما هم گروه A، هم گروه B، هم گروه C باید بخونن. ولی مثلا چیزی مانند صفحات نکته و تست تاریخ فقط گروه A و B میخونن. بعضی جاهای برنامه برای برگشته توی برنامه تیک لیست نگاه کنید نوشتم آر، یعنی برای شروع لازمه بخونید. اما اگر جایی وقتی دارید آزمونی میدید متوجه شد که مشکل دارید، باید در برگشت به قول علمای بلاد گفت ریترن کنید به اون درستانه که کاملا مشخص هست. پس حتما چلنشینی رو ببینید و حتما این رو پرینت بگیرید، بغلش تیک بزنید که آقا بله من اینو انجام دادم. بعضی از این مباحث مربوط به چله نشینی باید ضرب در دو بشه، یعنی باز هم باید مرور بشه. کدوم مباحث؟ واژه‌نامه ها، تاریخ ادبیات، املاها و هر آن چیزی که حفظی است حتما در دو هفته آخر یک بار دیگه باید مرور بشود. یعنی انگار در این جدولی که من قرار دادم به عنوان تیک لیست ضرب در دو می شود. حدود 35 آیتم تیک لیست ما دارد. اما چندین نکته دیگر برای دیدن دیویدی توصیه میکنم. حدود روز 20 دقیقه میتونید وقت بذارید، اما در ساعت غیر فعال، ساعتی که ذهن شما دیگه نمیتونه به هر حال خیلی فرش نیست که بتونه اونجا درس بخونه یا تست بزنه و اینها، اینجا میتونید استفاده کنید. خب از چی استفاده کنیم؟ این کاملا بسته این داره که وضعیت شما چیست، در آزمونایی که میدید به چه وضعیتی میرسید و بها مشکلات شما چیست. اما گفتم به هر حال شما هر روز آزمون نمیدهید، خب بچه ها باید مطالب خودشون رو بخونن. بچه های گروه A هم که چون هر روز آزمون دهن، یک روز رو گفتیم آزمون ندن. چرا؟ چون به هر حال ممکنه یک دانش آموز گروه A باشد اما بداند که در فلان بس گروه A نبوده و یه وقتی میخواد برای کار کردن. یا دانش آموزی میگوید آقا منده مثلا در بحث قرابت معنایی یک عقب افتادگی زیادی دارم، کلی از این تست ها رو رها کرده بودم، باید چه کنم؟ من یه وقتی میخوام مثلا بشینم یه 50 تا 60 تا تست رو همینجوری بزنم، تو اون یک روز از این استفاده کنید. و هر آن چیزی که به حال پخش و پلا هست و شما نیاز دارید یک وقتی براش بذارید خارج از این قصه آزمون. اما نکته بعد، روح برنامه در سه هفته اول پیشنهاد میکنم روح کتاب محور هم باشد. مثلا پیشنهاد میکنم هفته اول روح برنامه‌تون فارسی 10 باشه برای نظام قدیمی ها، فارسی سال دوم. در هفته دوم فارسی 11 باشه برای نظام قدیمی ها، فارسی سوم. در هفته سوم فارسی 12 باشه برای نظام قدیمی ها، فارسی پیش دانشگاهی. در سه هفته اول حداقل این روح داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخواهید مثلا آزمون کلی این هفته بزنید، ببینید اون آزمون‌هایی که مبتنی بر فارسی ده یا 11 یا 12 تو اون هفته خاص، که یک هدفمندی هم داشته باشه. منظورم دقیقا اینه، شما در تیک لیستتون برنامه واژه‌نامه فارسی 12 رو بخونید. خب چه بهتر که این برنامه واژه‌نامه فارسی 12 با اون آزمونی که میدهید در یک راستا قرار بگیرد. منظورم اینه، البته کاملا قابل جابجایی است، یعنی شما حتما لازم نیست برها فارسی در اول هفته اول باشه، 11 دوم و 12 سوم، میتونید اینها رو جابجا کنید. مثلا یکی از مواردی که میتونیم جابجا کنیم که ما به فرض بچهای نظام جدید حداقل میگن آقا ما فلان هفته آزمون ادبیات داریم سال 12، خب چه بهتر که بحث 12 که مربوط به کار ادبیات ما میشود و مربوط به کار چله نشینی ما میشود و تیک لیست ماست، این تو اون هفته انجام بشود. این هم یک نکته‌ای که وجود دارد. اما منابعی که ما لازم داریم چیست؟ اولین و مهمترین منابع کتاب‌های درسی خودمونه. خب به هر حال کتاب درسی باید داشته باشیم. دومی منبعی که خیلی برام مهمه، مجازمونه. به هر حال تعداد بسیار زیادی آزمون درش قرار داره، شما از آزمون‌ها میتونید متناسب با برنامه‌تون استفاده کنید. سومی منابع کتاب‌های موضوعیه. در بازگشت شما کتاب موضوعی نیاز دارید، یا در بسیاری از جای تیک لیستمون مثلا مفاهیم پرتکرار قرابت در کتاب قرابت معنایی، مثلا درسنامه های آرایه، مثلا تکنیک ها، مثلا مؤلف اثر و حتی واژه‌نامه ها، اگر بخواید تو اون دوره دوم مرورش کنید میتونید سه تا واژه‌نامه رو با هم مرور کنید در اونجا قرار دادم. و بعد هم کتاب جامع برای جارو کردن، برای اینکه شما میبینید که به هر حال فرض کنید که آزمون ها به شکل طولی به شما نشون داده که مثلا شما در فارسی 11 هم یا فارسی 3 نظام قدیم مشکل دارید، این نیاز داره که شما یه 100 تا تست فقط اختصاصا مربوط به اون کتاب بزنید. خب از جامع میتونید اینجا استفاده بکنید. امیدوارم که این برنامه خودش یک انگیزه ای باشد برای اینکه شما بتونید خیلی محکم پیش بروید و از این سردرگمی نجات پیدا کنید. زمینه های مختلفی براتون قرار داده میشه در سایت، که مهمترین زمینه ها به جز این فایل صوتی که هست تیک لیسته، که اصلا تیک لیست ما چیه؟ من که دو گروه سی هستم، آیا مثلا بنده که گروه سی هستم درسنامه ساختمان واژه رو بخونم یا نخونم؟ تو دستور زبان کدوم بحث رو بخونم؟ توی تکنیک های آرایه چیکار کنم؟ و و و و و بر اساس اینکه به حال دو چه سطحی هستم توصیه من کردم که چه چیزهایی رو دانش آموزا بخونن چه چیزهایی رو نخونن. اکیداً به شما توصیه میکنم یکی از آیتم های مهم ما، اون قسمت مشترک دو نظام، اون 2502 علاوه اون 1202، وقتی که من یک زمینه ای براتون قرار میدم، لیست دروس مشترک رو قرار دادم، وقتی دارید میخونید بچه‌ها یه نیم نگاه اضافه تری هم بر این دروس مشترک داشته باشید. به هر حال سازمان سنجش برای کنکور 98 و 99 به حال یک اشاره‌ای کرده است که از دروس مشترک سوال تر میشود. این مفهومش اینه که دروس غیر مشترک تر نمیشود. یک نگاه ویژه، یک زب در دو، یک هایلایتی و یک بولدی انجام شده، اونها رو هم به حال شما یه مقداری بیشتر بخونید. آماده پاسخگویی به سوالتون هستم. تمام این موارد و برنامه‌ها در سایت قرار داده خواهد شد، abdulmohammadi.com، و شما میتونید از برنامه استفاده کنید، سوالتون بپرسید. در زمینه همایش و اینا که با این برنامه میتونه تطبیق داشته باشه، هیچ تناقضی نداره. میتونید دوستان از همایشایی که در به هر حال شهرشون انجام خواهم داد، اون لیستی که دادم، شرکت کنن. به هر حال خیلی جلو میندازه شما رو، یک دوپینگ بسیار خوبی خواهد بود. یا از به هر حال آنلاین همون استفاده کنن در کلاسینو. و امیدوارم که از ادبیات لذت ببرید، ادبیات جزو نقاط ضعفتون در کنکور سراسری اولا نشود، ثانیا جزو نقاط قوتتون بشود. مطلب بسیار مهم که اون خدمتتون بگم، خواهش میکنم، خواهش میکنم و خواهش میکنم، درصدهایی که در کنکور آزمایشی میارید رو ملاک کنکور قرار ندهید. این جمله غلطن در غلط است که آقا من مثلا آزمون فلان رو هفته قبل دادم 80 زدم، حالا چیکار کنم 100 بزنم؟ ببینید این به سطح آزمون بستگی دارد، به سرفصل آزمون بستگی دارد، به کیفیت برگزاری بستگی دارد، به افرادی که اونجا با شما دارن آزمون میدن بستگی دارد. شما نمیتونید رو ملاک کنکور قرار بدهید. شما از اون کنکور آزمایشی فقط میتونید بگید که نقاط ضعف من چی هست. این کار انجام ندید، به شدت کار غلطی است. اساساً هیچ درصدی برای کنکورتون مشخص نکنه. درصد مشخص کردن چیزی جز استرس نداره. بچه های گروه A حواسشون باشه. خیلی از بچه‌ها که بسیارم خوبن، وقتی میگن آقا من حتما بالای 90 باید بزنم یا حتما باید 100 بزنم، این جز اضطراب سر جلسه کنکور ارمغانی برای شما نداره. شما کاراتون رو انجام بدید خیلی محکم، بعد توکل بر خدا کنید. اگر قرار باشه هر درصدی بزنید خواهید زد. این نیازی نداره که ما از قبل هی بگوییم این مطلب رو که سر جلسه کنکور خدای نکرده دچار استرس بشویم. امیدوارم که بعد از کنکور هم همراه با ادبیات باشید و از ادبیات لذت ببرید. مثل یک کنکوری آشفته از یک تست بعد رتبه ام بالا و پایین می شود با چشم تو، یا به هر حال بهتر بود این رو میخوندم چون برنامه چلنشی نیست، کعبت العشاق باشد این مقام، هر که ناقص آمد اینجا شد تمام. و امیدوارم که دو تا پنبه بخرید تو گوشتون بذارید، بدون حاشیه، بدون توجه به هر حال چیزهایی که وقت شما رو تلف میکنه، دقیق، عمیق و همه جانبه درس بخونید. دوستان اگر سوالی داشتن مثل همیشه در کانال آزمون آندلان ادبیات، الگو آندلان ادبیات خدمتشون خواهم بود. دوستتون دارم، به من انرژی میدید. امیدوارم که موفق باشید، مواظب خودتون باشید. بدرود.